رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
باراک اوباما میگوید نیروهای آمریکایی در مبارزه با طالبان به پیشرفت‌های مهمی دست یافتند. بیت آیت الله منتظری اعلام کرد امسال مراسم سالگرد درگذشت آیت الله منتظری برگزار نمی‌شود. و یک اتحادیه بین المللی کارگری به صدور حکم زندان برای رئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعتراض کرد. در ایران به ساعت 12 شب رسیدیم، اما اینجا در پراگ پایتخت برفی جمهوری چک هنوز تا نیمه شب فاصله داریم و ساعت 9:30 شب است. وقت بر شما خوش، همراهان نیمه شب. من فهیم خضرهدری به اتفاق همکارانم اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا در کنار شما هستیم با مجله نیمه شب رادیو فردا. تنها دقایقی گذشته از 13 روز از آذر ماه و 4 روز از ماه دسامبر در تقویم میلادی. از اینکه روز اول هفته رو با ما آغاز می‌کنید سپاسگزارم. اما به روال همیشه مجله این نیمه شب رو هم با خبرها آغاز میکنیم که امشب همکارم بهروز کارونی مسئول اون هست و این یعنی کلی خبر تازه و متنوع از حوزه های مختلف. الان بهروز کارونی با خودش به استودیو آورده و ما آماده ایم که بشنویم.
سلام شنوندگان گرامی و ممنون فهیمه جان از لطفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جمعه شب گفت که نیروهای این کشور در افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان به پیشرفت‌های مهمی دست یافته‌اند. وی که در سفری از پیش اعلام نشده به پایگاه هوایی بگرام، پایگاه اصلی آمریکا در افغانستان رفته است، در جمع 4000 نظامی آمریکایی افزود:
We said we were going to break the Taliban's momentum. And that's what you're doing. You're going on the offense. Tired of playing defense.
امروز می توانیم به این موضوع افتخار کنیم که مناطق کمتری در دست طالبان است. به گفته مقام‌های آمریکایی قرار است که آقای اوباما در این پایگاه از طریق کنفرانس ویدئویی با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفتگو کند. بر اساس این گزارش هوایی نامناسب مانع از آن شده بود که هلیکوپتر رئیس جمهوری آمریکا به کابل برود. این دومین سفر باراک اوباما به افغانستان از زمان آغاز ریاست جمهوری او به شمار می رود. بیت آیت الله منتظری در سالگرد درگذشت او در اطلاعیه‌ای با اشاره به ضرب و شتم و بازداشت برخی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع و 40 این مرجع تقلید اعلام کرد که امسال مراسم سالگرد درگذشت آیت الله منتظری به علت نبود امنیت و نگرانی از تکرار حوادث سال گذشته برگزار نمی شود. فدراسیون بین المللی کارگران بخش های کشاورزی، خدمات و هتلداری با انتشار بیانیه‌ای به صدور حکم 6 زندان برای رضا رخشان، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتراض کرد. آقای رخشان به اتهام تشویش از هان عمومی به 6 زندان محکوم شده است. پیشتر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به این حکم اعتراض کرده بود. این فدراسیون در بیانیه خود با دیکتاتور توصیف کردن حکم حکومت جمهوری اسلامی خواستار پایان دادن به سرکوبی فعالان کارگری و حقوق بشری در ایران شده است. و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه از ایران خواست تا نقشی سازنده در مذاکرات هفته آیندهش با گروه 5+1 ایفا کند.
سپاسگزارم. خبرها رو شنیدید از همکارم بهروز کارونی. خب ببینیم همکارانم برای این مجله نیمه شب چه تدارک دیدند. مهمان سرزده افغانها باراک اوباما از حمایت 100% کشورش از مردم افغانستان میگوید.
Because of the progress you're making, we look forward to a new phase next year. The beginning of a transition to Afghanistan.
نزدیک میشویم به 16 آذر ماه، روز دانشجو. در دانشگاه چه خبر هست؟
این سکوت قبرستانی الان به هم خورده، اندکی متلاطم شده و نشون میده که دانشجو ساکت بشو نیست.
و پری زنگنه این صدای خاطر انگیز این بار از مشکلات نابینا بودن میگوید. گفتگوی جذابی با خانم زنگنه داشته همکارم الهه روانشاد که اگر با ما بمونید تا پایان مجله خواهید شنید.
به هر حال باید این واقعیت رو قبول کرد و نابینایان رو دخالت داد به عنوان یک شانه خامل در
این گزارش ها. و البته بیش از اینها رو همکارانم برای شما آماده کردند، بمونید و بشنوید. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا عصر روز جمعه در سفری غافلگیر کننده وارد افغانستان شد و سوی جنرال دیوید پتراوس فرمانده امریکای ناتو در افغانستان مورد استقبال قرار گرفت. آقای اوباما مستقیما به محل استقرار نیروهای امریکایی رفت و برای آنها سخنرانی کرد. پرزیدنت اوباما حمایت کامل مردم امریکا را از حدود 100 هزار نیروی نظامی امریکا در نبردشان با نیروهای تروریست القاعده اعلام کرد. درباره نکات مطرح شده در سخنرانی آقای اوباما برای نیروهای امریکا در پایگاه هوایی بگرام، همکارم مهرداد قاسمفر با برشنا نظری در کابل گفتگو کرده. بشنویم.
عمدترین پیام رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا به مردم افغانستان، ارتش این کشور و در کل به حکومت افغانستان بود که می گفت امریکا و متحدین امریکا در جهان افغانستان را تنها نمیگذارند. با آنکه دشواری های در مبارزه با تروریسم در افغانستان هست و همچنان پیشرفت ها سریع نبوده، یعنی کند بوده، اما موفقیت به همراه هست و نیروهای بین المللی در افغانستان به موفقیت دست پیدا میکنند. نکته های دیگه هم در اظهارات از او بود، مسئله تقویت نیروهای افغان در حالی که این نیروها به خاطر گرفتن مسئولیت های بیشتر امنیتی در داخل افغانستان آماده میشوند و در این حال کمک کردن به افغان ها تا کشورشان را خودشان بسازند. آقای اوباما به سربازان امریکایی هم گفت که کارهایی که اونا میکنن یا خدماتی که انجام میدن نه تنها برای مردم افغانستان یا منطقه مفید است، بلکه اونا خدمت بزرگی برای امریکا میکنن که مردم امریکا را از خطر تروریسم و گسترش فعالیت‌های تروریستی نجات می‌دهن. پیام‌های هم به مخالفین دولت افغانستان از جمله به طالبان داده شد که آقای اوباما گفت که نیروهای طالبان در حال در هم شکستن هستند و به اینا اجازه داده نخواهد شد تا در داخل افغانستان و هم در مناطق اطراف افغانستان پایگاه‌های امن داشته باشند.
نکاتی که آقای اوباما در سخنرانیش اعلام کرد، اعلام حمایت 100% مردم آمریکا از نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان بود که دارن با طالبان می‌جنگند. به نظر میاد که هدف اصلی شاید سفر آقای اوباما همین اعلام حمایت در آستانه سال نو میلادی باشه.
دقیقاً چنین چیزی است، زیرا عمدترین هدف سفر رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان هم دیدار با سربازان آمریکایی است که در افغانستان خدمت می‌کنند و پایگاه هوایی بگرام، جایی که آقای اوباما سخنرانی داشت، بخش اعظم سربازان آمریکایی در همین جا مستقر هستند و در کل فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان هم از همین محل صادر میشه.
اعلام شده که آقای اوباما چه مدت در افغانستان خواهند موند؟
انتظار نمیره بیش از این آقای اوباما در افغانستان بمونه و ممکن است نیمه های شب افغانستان را ترک بکنه، اما قبل از ترک افغانستان آقای اوباما به وسیله تلفن و یا هم ویدیو کنفرانس با رئیس جمهوری افغانستان صحبت خواهد داشت. را انتظار می‌رفت آقای اوباما در کابل با رئیس جمهوری افغانستان در کاخ ریاست جمهوری دیدار بکنه، اما وضعیت بد هوا در کابل منجر شد که آقای اوباما نتونه از پایگاه هوایی بگرام به وسیله چرخبال به کابل سفر بکنه و انتظار می‌رفت که در صحبت هم هر دو رئیس جمهوری در مورد مسائل وابسته به امنیت در افغانستان و ادامه مبارزه با تروریسم صحبت‌هایی داشته باشه.
بله، همکارم مرتضی قاسمفر بود که همزمان با سخنرانی آقای اوباما در بگرام با برشنا نظری در افغانستان گفتگو کرده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با وجود اعلام آمادگی ایران برای میزبانی اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز، میزبانی این اجلاس به قطر رسیده. توافق در مورد میزبانی قطر در اجلاس مجمع عمومی سازمان GACF به دست آمده. در این اجلاس همچنین دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز انتخاب شد که این سمت هم به روس‌ها رسید. همکارم مراد ویسی از وضعیت ایران در سازمان کشورهای صادرکننده گاز گزارش می‌دهد.
با وجود اینکه ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گازی جهان است، اما در اجلاس کشورهای صادرکننده گاز تقریبا هیچ سمت مهمی به جمهوری اسلامی ایران تعلق نگرفته است. در ابتدای اجلاس اخیر کشورهای صادرکننده گاز که در دوحه برگزار شد، ایران و قطر برای میزبانی اجلاس آینده سران این کشورها به رقابت پرداختند. نتیجه این رقابت با حمایت روسیه از میزبانی قطر به نفع هیئت قطری و به ضرر هیئت ایرانی تمام شد و قطر به عنوان میزبان اجلاس سران انتخاب شد. نصیر شیرخانی، کارشناس مسائل نفت و گاز در بیروت و لندن، از دلایل و ریشه های انتخاب قطر به عنوان میزبان اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز میگوید.
نگاه کنید، واقعا اگه شما به سنجید میبینید که ایران اصلا صادر کننده گاز نیستش، ایران که وارد کننده گاز هستش. قطر مقر این سازمان کشورهای صادر کننده گاز هستش، دبیر کل این که دبیر کل این سازمان در دوحه هستش و قطر هم بیشتر از سایر اعضای این سازمان میزبان حتی جلسه وزیران این سازمان بوده. در نتیجه به خاطر امکاناتی که در اونجا هستش، اونا ترجیح دادن که در اونجا برگزار بشه.
روسیه در حالی از پیشنهاد میزبانی قطر حمایت کرد که روابط تهران مسکو در یک سال اخیر با تنش‌های روبرو بوده است. پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به شدت از مواضع روسیه در قبال برنامه هسته‌ای ایران و همکاری مسکو با فشارهای غرب علیه ایران انتقاد کرده و گفته بود:
ما نباید ببینیم که همسایه ما در مواقع حساس در کنار کسانی قرار می‌گیرد که 30 سال است با همه توان علیه ملت ما دشمنی کرده اند.
هفته گذشته نیز رؤسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر با یکدیگر دیدار کردند. دیداری که طبق برخی گزارش‌ها توأم با انتقادات متقابل محمود احمدی نژاد و دیمیتری مدودیف از یکدیگر بوده است. در چنین شرایطی در اجلاس دوحه برای انتخاب دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز تصمیم گیری شد و دبیر کل روسیه این نهاد در مقام خود ابقا شد. در واقع میزبانی اجلاس سران و دبیر کلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در حالی به قطر و روسیه رسید که ایده تشکیل این سازمان از ایران است. اما جدای از بحث انتخاب دبیر کل و میزبانی اجلاس سران، در اجلاس دوحه چه مسائل دیگری مورد توجه و بررسی قرار گرفت؟ نصیر شیرخانی، کارشناس مسائل نفت و گاز در بیروت و لندن، درباره چگونگی برگزاری اجلاس دوحه و تصمیمات آن چنین میگوید:
هدفشون این بود که بازار کنونی گاز رو بررسی کنن و ببینن که آیا میتونن کاری بکنن که قیمت‌های صادراتی گاز که الان خیلی پایینه، یعنی اگه بخوایم بسنجی با دو سال پیش در واقع کمتر از نصف شده. میخوان کشورهایی که بیشتر یعنی گاز صادر میکنن، یعنی صادرکننده عمده هستن، مثل روسیه، مثل قطر، الجزایر و حتی نروژ، البته نروژ یکی از اعضای ناظر این سازمانه، اینا خلاصه جمع شدن که ببینن آیا راهی حلی پیدا میتونن بکنن که بتونن بر روی قیمت گاز اثر بذارن و بتونن کاری بکنن که عرضه رو کم بکنن و قیمت بره بالا، ولی این کارو نتونستن و نمیخوان این کارو بکنن. گفتن که برای ثبات بازار گاز بهتره که قیمت گاز بر مبنای قیمت نفت حساب بشه، ولی این کار الان امکان پذیر نیستش به خاطر اینکه تولید گاز نامتعارف یا شیل گاز به اصطلاح آن کنونشنال شیل گاز در آمریکا زیاد شده و آمریکا تونسته با تولید این گاز غیر متعارف نیازهای خودش رو برآورده کنه و در نتیجه زیاد گاز وارد نمی‌کنه از کشورهای صادرکننده گاز. قیمت به خاطر همین قیمت گاز خیلی رفته پایین در سطح جهانی.
سال گذشته در نشستی که در مسکو برگزار گردید، مقرر شد که دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز در دوحه مستقر شود. همچنین در نشست آذر ماه سال گذشته، نماینده روس‌ها به دبیر کلی این مجمع انتخاب گردید. این مجمع هم اکنون 11 عضو دارد که شامل کشورهای الجزایر، بولیوی، ایران، قطر، گینه استوایی، لیبی، مصر، نیجریه، روسیه، ترینیداد و توباگو و ونزوئلا است و 3 کشور قزاقستان، نروژ و هلند نیز اعضای ناظر آن به شمار می‌روند.
گزارش همکارم مراد ویسی بود درباره موقعیت ایران در سازمان کشورهای صادرکننده گاز. خب در این روزها در خبرها شنیدید که محمد رضا صادق نیا که از طرف دادگاه عالی لس آنجلس متهم به تلاش برای ترور دو نفر از فعالان مخالف جمهوری اسلامی است از حضور در دادگاه عالی لس آنجلس در موعد مقرر سر باز زده. این دادگاه بعد از این اقدام حکم بازداشت مجدد آقای صادق نیا رو در روز سه‌شنبه صادر کرده. همکارم کیان معنوی و جزئیات بیشتر درباره این موضوع.
به گزارش اسوسییتد پرس، محمد رضا صادق نیا که بر اساس اسناد فاش شده ایالات متحده در سال 2009 توسط مقامات پلیس آمریکا به اتهام تلاش برای ترور علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و جمشید شارمهد، مدیر رادیویی متعلق به انجمن پادشاهی ایران، دستگیر و مجرم شناخته شده بود و از تابستان سال جاری به صورت مشروط آزاد بود، پس از کسب اجازه برای سفر به ایران و ملاقات پدر بیمارش در پاییز از ایالات متحده خارج شد و دیگر به این کشور باز نگشت. این در حالی بود که دادگاه اعلام کرده بود که وی تنها در صورتی اجازه دارد به ایران برود که تا تاریخ 3 آبان ماه به آمریکا بازگردد و در 9 آذر در دادگاه حضور پیدا کند. بر اساس یکی از اسناد محرمانه متعلق به سفارت ایالات متحده در لندن که متعلق به اول بهمن ماه سال گذشته است و به تازگی در وبسایت ویکی‌لیکس منتشر شده است، آقای صادق نیا که در این اسناد نام خانوادگی وی صادقی نیا ذکر شده، اقرار کرده است که مأمور جمهوری اسلامی بوده و دو نفر از افراد مخالف حکومت جمهوری اسلامی در ایران را تحت نظر داشته است. این اسناد می‌افزاید که آقای صادق نیا 43 ساله که سالها در ایالت میشیگان آمریکا ساکن بوده است، در ژوئیه 2009 در هتلی در نزدیکی فرودگاه لس آنجلس دستگیر شده است. وکلای مدعی این پرونده میگویند که وی قصد داشته فردی را در ازای 32 هزار دلار برای کشتن جمشید شارمهد اجیر کند، اما فرد مزبور این پیشنهاد را نپذیرفته و آقای صادق نیا را به پلیس معرفی کرده است. اسوسییتد پرس می‌افزاید مایکل زیمبرت وکیل آقای صادق نیا گفته است که به تازگی به طور مستقیم با موکلش تماس نداشته است، اما چند پیش برادر آقای صادق نیا در یک ایمیل با آقای زیمبرت اعلام کرد که برادرش نمی‌تواند در موعد مقرر برای حضور در دادگاه با آمریکا بازگردد. آقای زیمبرت توضیح نداد که دلیل عدم بازگشت موکلش با آمریکا چیست. وی همچنین افزود که اتهامات موکلش از سوی فردی عنوان شده است که مست بوده و در شرایط هوشیاری و سلامت ذهن نبوده و توان ترور کردن فردی را نیز ندارد. او خاطر نشان کرد که پلیس فدرال آمریکا FBI موکلش را مورد بازجویی قرار داده است، اما اتهامات وارده به موکلش از سوی این پلیس مطرح نشده. جمشید شارمهد در گفتگو با اسوسییتد پرس گفته است که آقای صادق نیا بارها درخواست کرده بود که با وی ملاقات کند. وی با اشاره به این که معمولاً افرادی که می‌خواهند با وجوه نقدی یا ارائه پیشنهاد از این گروه حمایت کنند بدون ملاقات این کار را انجام می‌دهند و گاه برای پیگیری تماس می‌گیرند گفت، اصرار مداوم وی برای اینکه مرا شخصاً ملاقات کند مشکوک بود. آقای نوری‌زاده نیز پیش از این به رادیو فردا گفته بود که این فرد با ابراز علاقه به مسائل سیاسی و برنامه‌های وی خود را به آقای نوری‌زاده نزدیک و چندین بار با وی ملاقات کرده بود، اما بعدها که از طریق منبعی به آقای نوری‌زاده خبر رسید که صدها عکس وی بر روی میز معاون وزیر اطلاعات ایران دیده شده است، او به آقای صادق نیا مشکوک شد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
هجده دقیقه گذشته از نیمه شب در ایران، همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. اما در روزهای اخیر بیانیه‌هایی از طرف تعدادی از تشکل‌های دانشجویی به مناسبت روز 16 آذر روز دانشجو در شهرهای گوناگون ایران منتشر شده. از جمله این تشکل‌ها انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و بسیاری از فعالان دانشجویی دیگر هستند. در این بیانیه‌ها با انتقاد از وضعیت جاری در ایران و سیاست‌های حکومت بر زنده بودن جنبش دانشجویی ایران تاکید شده. سلمان سیما، فعال دانشجویی که در حال حاضر مقیم ترکیه هست، درباره این بیانیه‌ها با همکارم بهروز کارونی گفتگو کرده.
نشون دهنده اینه که دانشگاه هنوز زنده است و اینکه سکوت قبرستانی تو دانشگاه ها اینا حاکم کردن، نظم آهنینی رو با بازداشت ها، احضارها به کمیته های انضباطی، احکام سنگین قضایی و انضباطی حاکم کردن. این سکوت قبرستانی الان به هم خورده، اندک متلاطم شده و نشون میده که دانشجو ساکت بشو نیست.
با توجه به فشارهای شدید بیش از یک سال گذشته، یعنی از زمان انتخابات ریاست جمهوری تا کنون، به نظر میرسه که فعالین دانشجویی به اشکال جدیدی در فعالیت‌های خودشون روی آوردن. آیا این موضوع درسته؟
بله، تا حدودی ما شاهد عوض شدن رویکردها هستیم. بدنه دانشجویی به حرکت‌های هزینه پرهیز روی آورده. با فشارهایی که نسبت به فعالین دانشجویی در این 17 ماه گذشته وارد شد، بدنه دانشجویی و جنبش دانشجویی تکثیر شد. ما الان شاهد شکل گرفتن حلقه هایی هستیم در همه دانشگاه ها، به خصوص با ورودی های جدید، ورودی های در سنین دبیرستانشون، در سنین پیش دانشگاهیشون با جنبش سبز مواجه شدن و با یک تجربه نصف و نیمه سیاسی به فضای دانشگاه پا گذاشتن. دانشجوها با حرکت هایی که انجام دادن، پخش تراکت ها، فیلم گرفتن از این پخش کردن تراکت ها، پخش نشریه های دانشجویی، پخش نشریه کردن نشریه اعتماد ملی، همه اینها حرکت های جدیدی هست. برگزاری تجمعات کوتاه و حرکت های ضربتی و غافلگیر کننده نوع جدیدی از فعالیت ها هستش که یک تفاوت هایی با اون فعالیت های سنتی و کلاسیک گذشته داره و عمدتاً بر حرکت های هزینه پرهیز و تاثیرگذار متمرکز شده.
ادامه تحرک در جنبش دانشجویی چه تأثیری بر بدنه جنبش مدنی و سیاسی ایران خواهد داشت؟
فعالیت در دانشگاه قطعاً بر بدنه جامعه مدنی ایران و فضای سیاسی ایران بی تأثیر نخواهد بود. جنبش سبز و یا جنبش دموکراسی خواهی ایران با جنبش دانشجوی ایران تفاوت داره، فرق داره. شاید در بعضی از اهداف ها و آرمان ها با هم همپوشانی داشته باشه، ولی جنبش دانشجویی سابقش به قبل از انقلاب برمیگرده و از بعد به تأسیس دانشگاه در ایران سابقه داشته، ولی این جنبش سبز مردم ایران نوپا هست و 17 ماه سابقه داره. جنبش دانشجویی کجدار و مریض بالاخره ادامه داشته، قطعا بی تأثیر نیست. میرحسین موسوی در پیامش میگه که 3 میلیون دانشگاه همراه جنبش سبز هست، قطعا تاثیرگذار هست. این 3 میلیون دانشجو شب هنگام میره خونهش، با خانوادهش، با اعضای محل، با فک و فامیلش در تماس هست و در ارتباط هست. قطعا این تأثیر رو داره، بی تأثیر نخواهد بود. و همواره هم دیدیم تا زمانی که دانشگاه زنده بوده جامعه هم تکون خورده.
پیشبینی شما در مورد فعالیت فعالان و تشکل‌های دانشجویی در روز دانشجوی سال جاری چه خواهد بود؟ چون به هر حال یک سری فراخوان‌های صادر شده و تأکید شده که این مراسم مربوط به این روز برگزار خواهد شد.
خوشبختانه در روز 16 آذر و در ماه آذر این بچه های دانشجویی هستن و دانشجویان هستن که در موضع کنش قرار دارن و حلقه استبداد و بدنه سرکوب هستش که در موضع واکنش قرار داره. با توجه به فضای استثنایی که امسال حاکم هست، از یک جهت ما تشدید سرکوب رو داریم و از یک جهت ظهور حلقه های جدید و کم تجربه رو داریم. همین که بالاخره این سکوت قبرستانی و این نظم آهنین که اشاره شد بهش شکسته شده، شما ببینید بالاخره در دانشگاهی که چندین دوربین، چندین نیروی حراست، نیروی انتظامات، بعضا نیروهای لباس شخصی حضور داره، بسیج حضور داره، نیروهای نظامی هستن، همه اینها حضور دارن، دانشجوها میان و عکس دانشجوی دربند رو پخش میکنن، نشریات خودشون رو پخش میکنن و به این طریق آگاهی رسانی میکنن. خود این به نوبه خودش کنش هست و تونسته که این نظم موجود رو برهم بزنه.
همکارم بهروز کارونی گفتگو می کرد با سلمان سیما، فعال دانشجوی مقیم ترکیه.
به رادیو فردا گوش می کنید.
خب وعده یک گفتگوی جذاب هنری فرهنگی رو داده بودم در منوی این مجله نیمه شب. حالا نوبت این گفتگوست. آن سوی تاریکی کتابی است به قلم پری زنگنه، هنرمند نابینای ایرانی که سالها سرگرم نوشتن اون بوده. پری زنگنه میگوید این کتاب مجموعی است از اطلاعات درباره نابینایی و نابینایان در ایران و جهان، مدارس نابینایان باز هم در ایران و جهان، خاطراتش و پژوهش‌هایش در مورد مشکلات آنهایی که نابینا متولد شدند و هرگز مثل او دشت و گل و آسمان و ستاره را قبلا ندیدند. او میگوید جامعه به کتابی راهنما برای درک بهتر نابینایان نیاز داشته. همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با پری زنگنه درباره کتابش و همچنین مشکلات نابینایان در ایران که با هم بشنویم.
از زمانی که من نابینا شدم همیشه در فکر نوشتن یک کتابی بودم. این فکر قوت گرفت در من تا همطور مشکلاتی که روبرو می شدم تشخیص دادم که بالاخره باید به داد نابینایان برسیم، ولی جامعه چیزی راجع به نابینایی نمی دونه. تقریبا 8-9 سال قبل با یک تیم کار کردم و یک سال پیش منتشر شد برای اینکه خب درک بکنن مردم مسائل و توانایی ها و ناتوانی های فرد نابینا رو.
خانم زنگنه به طور قطع در این کتاب به خاطرات شخصی خودتون هم اشاره ای کردید.
قطع نداشتم که راجع به زندگی خودم بنویسم، ولی ناشر و مردم معتقد بودن که خب توی اون شهرت هنری به هر حال مردم دارن کنجکاون که زندگی منو بدونن. اجبارا من تقریبا یک سوم کتاب رو اختصاص دادم به زندگی خودم، مخصوصا زمانی که با نابینایی مواجه شدم. جای مختلفی از زندگی یک نابینا رو حتی از زمانی که کودک خردسال تا به خانواده میذاره، آمادگی خانواده، بعد وارد شدن به اجتماع، تحصیل و بعد مسئله مهمتر برای نابینایان عشق و ازدواج، تشکیل خانواده و شغل که بسیار مهمه. بخش دیگری از کتاب اختصاص به تأسیس اولین مجمع و مدرسه نابینایان در ایران هست، رفتم جلو تا به سازمانهایی که اقدام کردن اولین بار برای تأسیس مدرسه و تحصیل نابینایان، حتی به جلو لوی برایل، مدارسی مثل مدرسه پرکیز که هلن کلر رو در اونجا پذیرفت، اولین مدرسه که در زمان لوی 16 در پاریس افتتاح شد که من از اون دیدن کردم.
خانم زنگنه، شما به عنوان کسی که بینا بوده و نابینا شده، اگر این تجارب رو در کنار هم بگذارید، تصور میکنید که جامعه ایران تا چه حد بردباری و شکیبایی داره با نابینایان؟
خب ببینید، در کشورهای ما، مثلا ما شرقی ها، با نابینایان بیشتر از نظر مذهبی و رأفت قلب و مهربانی روبرو میشدیم و خب میخوام بگم همه جای دنیا یه مقدار هست، اما به هر حال باید این واقعیت رو قبول کرد و نابینایان رو دخالت داد به عنوان یک دانه کامل در اجتماع و زندگی کردن و حق زندگی به او داد. ایران هم ضبط کرده خوبه خوب بسه. خب این در ایران از 80 سال قبل این فعالیت شروع شده توسط یک جنس آلمانی که مدرسه در رضائیه و مدرسه در اصفهان باز کرد و همینطور دامنش 60 سال پیش به تهران دیده شد و نابینایان رو جمع‌آوری کردن، خط یاد دادن، موی یاد دادن و امروز خوبه، یعنی جهان خیلی پیشرفته.
خانم زنگنه، زندگی کدام سخت داره؟ نابینای مادرزاد یا نابینایی که در طول زندگی بینایش از دست داده؟
بچه که نابینا به دنیا میاد باید براش راحت تر زندگی، با همون چهار حس داره خوب زندگی میکنه. از نظر احساسی کسی که در نیمه راه نابینا میشه و خیلی قدرت داشته باشه که خودشو نبازه، چون در حال یه گوهر گرانبهایی رو از دست داده. ولی اگه ما سکه مثبت این قضیه رو روشو نگاه بکنیم، اون است که خب آدم میگه من به هر حال ماه و ستاره و رنگ و گل و برگ و آسمان و همه چیز رو دیدم، مانند خود من جهت ها رو میشناسم، همه چیز رو میدونم، مثل آدمی که میدیده موقتا فعلا چشمشو بسته. این خوبه، اما از نظر احساسی بعضی ها که نمیتونن این از دست دادن رو تحمل کنن. نسبت به نابینایان مردم زندگی رو سخت‌تر میبینن برای یک نابینا از بیرون، در حالی که من میخوام بگم برای فرد نابینا انقدر متاثر کننده و سخت نیست که از بیرون مردم میبینن. اون مسئله احساسی دیگه از بین میره، یعنی نابینای مادرزاد کمتر احساس میکنه اون نداشتن اون حس پنجم رو، بنابراین با اون حس عادت کرده در زندگی میکنه.
خب این هم گفتگوی همکارم الهه روانشاد با پری زنگنه، هنرمند نابینای ایرانی که وعدش رو از قبل داده بودم.
صبحانه با خبر، برنامه تازه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 نیمه شب هست در ایران و شما شنونده فارسی زبان از ایران، همه شهرهای ایران و البته از سراسر جهان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از همراهیتون سپاسگزارم و دعوت میکنم حالا که وارد بخش دوم این مجله شدیم، بار دیگر به همکارم بهروز کارونی که با خبرهای تازه به سوی خبر برگشته گوش بسپارید.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه از ایران خواست تا نقشی سازنده در مذاکرات هفته آیندهش با گروه 5 به علاوه 1 ایفا کند. خانم کلینتون خطاب به اعضای هیئت ایرانی به ریاست وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در اجلاس امنیتی منامه بحرین ابراز امیدواری کرد که ایران در مورد برنامه اتمی بحث برانگیزش سازنده برخورد کند. قرار است مذاکرات ایران با کشورهای آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان دوشنبه هفته آینده در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. این نخستین دیدار نمایندگان این کشورها پس از 1 سال به شمار می رود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جمعه شب گفت که نیروهای این کشور در افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان به پیشرفت‌های مهمی دست یافتند. وی که در سفری از پیش اعلام نشده به پایگاه هوایی بگرام، پایگاه اصلی آمریکا در افغانستان رفته بود، در جمع 4000 نظامی آمریکایی افزود: امروز می‌توانیم به این موضوع افتخار کنیم که مناطق کمتری در دست طالبان است. بر اساس گزارش‌ها هوای نامناسب مانع از آن شده بود که هلیکوپتر رئیس جمهوری آمریکا به کابل برود. این دومین سفر باراک اوباما به افغانستان از زمان آغاز ریاست جمهوری او به شمار می رود. فدراسیون بین‌المللی کارگران بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی و خدمات با انتشار بیانیه‌ای نسبت به صدور حکم 6 ماه زندان برای رضا رخشان، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعتراض کرد. آقای رخشان به اتهام تشویش اذهان عمومی به 6 ماه زندان محکوم شده است. پیشتر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به این حکم اعتراض کرده بود. فدراسیون بین‌المللی کارگران بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی و خدمات در بیانیه خود با دیکتاتور توصیف کردن حکومت جمهوری اسلامی خواستار پایان دادن به سرکوبی فعالان کارگری و حقوق بشری در ایران شده است. 16 زندانی سیاسی که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند در نامه سرگشاده به اکبر هاشمی رفسنجانی به احکام زندان توسط دستگاه قضایی علیه خود اعتراض کرده و صدور این احکام را مطابق با خواسته نیروهای امنیتی دانستند. این نامه از جمله به امضای محسن امینزاده، بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، مصطفی تاجزاده، علی جمالی، مجید دوری، محمد داوری، داوود سلیمانی، عیسی سحرخیز، علی ملیحی، عبدالله مومنی، محمد نوریزاد و ضیای نبوی رسیده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که دست کم 50 دانشجوی دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت تهران به کمیته انضباطی احضار شده اند. دلیل احضار این دانشجویان شرکت در اردوی مختلط با دیگر دانشجویان عنوان شده است. بر اساس این گزارش این 50 دانشجو به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده اند. بیت آیت الله منتظری در سالگرد درگذشت او در اطلاعیه‌ای با اشاره به ضرب و شتم و بازداشت برخی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع و 40 این مرجع تقلید اعلام کرد که امسال مراسم سالگرد درگذشت او به علت نبود امنیت و نگرانی از تکرار حوادث سال گذشته برگزار نمی شود. و همزمان با ادامه آتش‌سوزی در مناطق شمالی ایران یک مقام روسیه اعلام کرد که مذاکراتی بین دو کشور در مورد کمک مسکو به اطفای حریق در آن منطقه در جریان است. همچنین نخست وزیران اسرائیل و ترکیه روز جمعه با مکالمه تلفنی به سردی روابط میان دو کشور پایان دادند. بنیامین نتانیاهو در این مکالمه تلفنی از رجب طیب اردوغان به خاطر اعزام 2 فروند هواپیمای ویژه ترکیه برای کمک مهار حریق در شمال اسرائیل تشکر کرد. این نخستین گفتگوی این دو نخست وزیر از زمانی که آقای نتانیاهو در ماه مارس گذشته به قدرت رسید به شمار می‌رود.
بسیار خوب، سپاسگزارم بهروز کارونی و خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما ساعت 12:34 است در ایران، جایی که شما صدای ما رو میشنوید، و دعوت میکنم اگر که برنامه هفتگی پیک فرهنگ هم کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو امروز از دست دادید، حالا شنونده بازپخش این برنامه باشید.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با گزارشی از تلاش‌های کارشناسان ادب ایران در بریتانیا برای آشنا کردن فرهنگ دوستان با شاهنامه فردوسی به مناسبت هزارمین سال آماده شدن واپسین ویرایش آن، از جمله در گفتگو با چارلز ملویل استاد شاهنامه شناسی دانشگاه کمبریج انگلستان.
نسخه های خطی مصور شاهنامه ادامه کرد. خیلی عجبه، فکر میکنم که یک شعر اونقدر نفوذ داشته، تاثیر داشته، دوران یکی بعد از دیگه.
اول این خبر که کتاب ایران ساسانی، ظهور و زوال یک امپراتوری، نوشته ی تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین و صاحب کرسی هاوارد باسکرویل در این دانشگاه، برنده جایزه انجمن بریتانیایی مطالعات خاورمیانه شد. در برنامه آینده پیک فرهنگ، معرفی این کتاب در گفتگو با نویسنده. اما اکنون، درباره شاهکار حماسی تاریخ ادب ایران پس از سقوط ساسانیان.
پیک فرهنگ.
در 2 سال اخیر در بسیاری از پایتخت‌های کشورهای جهان صحبت از هزاره شاهنامه است، اثری که حکیم طوس به گفته خودش 30 سال وقت صرف سرودن آن کرد تا عجم را به پارسی آن زنده کند. از آن رو که آخرین ویرایش ها بر شاهنامه در سالهای 400 و 401 هجری قمری نوشته شده، دوستداران فرهنگ ایران و ادب و زبان پارسی در 2 سال گذشته فرصت را برای بحث و تبادل نظر درباره شاهنامه غنیمت شمردند. کارشناسان خارجی، ایرانی و ایرانی تبار ادب و اسطوره و تاریخ و هنر با برپایی سخنرانی، کنفرانس و نمایشگاه نسخه های خطی قدیم شاهنامه کوشیده و می کوشند عام و خاص را به زوایای گوناگون این متن ادبی و چهره ها، اسطوره ها و هنجارهایی که از آن سر برکشیدند آشنا کنند. در برنامه های گذشته پیک فرهنگ، از جمله از کنفرانس امسال شاهنامه شناسی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس UCLA با شرکت شماری از ناماشناترین شاهنامه شناسان ایران و جهان شنیدیم و در آبان ماه از نمایشگاه نسخه های خطی شاهنامه در موزه اسمیتسونیان در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا، نمایشگاهی که هنوز هم ادامه دارد. در سوی دیگر اقیانوس اطلس هم از ماه آبان در بریتانیا نورافکن بر روی این مکتوب 50,000 بیتی سروده هزار سال پیش است. همکارم شهران تبری از تلاش‌های شاهنامه شناسان و دوستداران فرهنگ و هنر در لندن و در کمبریج می‌گوید.
Woo-hoo!
امسال در بریتانیا ایرانی ها و ایرانشناسان در دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، موزه ها و جمع های خصوصی هزاره شاهنامه را به انهای مختلف گرامی می دارند. در لندن علاوه بر محافل خصوصی شاهنامه خانی، مراکزی چون بنیاد میراث ایران و انجمن ایران به طور اخص برنامه هایی چه به صورت نمایشگاه و چه سخنرانی در مراکز مختلف برگزار کردند که تا پایان سال ادامه دارد. اما مفصلترین و پربارترین این برنامه ها را بخش ایرانشناسی دانشگاه کمبریج برگزار می کند. پروفسور چارلز ملویل، استاد شاهنامه شناس دانشگاه کمبریج، با حمایت از منابع مختلف از جمله بنیاد میراث ایران، یک سلسله سخنرانی های هفته‌ای طی 3 ماه در این دانشگاه برگزار می کند و همزمان در ساختمان زیبای موزه فیتزویلیام نمایشگاه فاخری از نسخ و نقاشی ها و گنجینه های تاریخی مربوط به شاهنامه به نمایش گذاشتند. رشته سخنرانی های مربوط به شاهنامه با صحبت خود پروفسور ملویل در 6 اکتبر امسال آغاز شد و آخرین آن با سخنرانی استاد ادبیات فارسی پروفسور ریچارد یا دیک دیویس به پایان می رسد که خود شاعر است و ویس و رامین یکی از آثار پرارزش ادبیات ایران را به انگلیسی برگردانده. پیش از هر چیز پروفسور ملویل درباره برنامه هزاره فردوسی به رادیو فردا میگوید هدفمان از این کار شناساندن و معرفی درست این اثر عالی قدر ادبیات ایران به مردم بریتانیا بود.
2 سال پیش میدونستیم که این سال سال 1000 سال تألیف شاهنامه بود. میخواستیم چیزی درست کنیم که برای بریتیش پابلیک یعنی بهتر این کار عالی بدونند و بیشتر بفهمند از فرهنگ ایرانی و شعر و هنرهای نسخه‌های خطی.
چارلز ملویل درباره آثاری که همزمان با برنامه‌های هفتگی سخنرانی دانشگاه کمبریج در موزه فیتزویلیام این شهر به نمایش گذاشته شده می‌گوید:
این نمایش که توی فیتزویلیام موزیم درست کردیم بیشتر از 100 تصویر یا در نسخه‌های خطی یا تصویر جداگانه از مجموعه‌هایی که در بریتانیا هستند، یعنی الان هستند، فقط از انگلستان، و به نظر من خیلی چیزی خوبی بود و الان هنوز ادامه کنه تا اول ماه ژانویه.
پروفسور ملویل میگوید یکی از اهداف ما از تنظیم این نمایشگاه این است که به انگلیسی ها نشان دهیم چگونه یک اثر هنری توانسته در دوره های مختلف تاریخ ایران علارغم طوفان های تاریخی اهمیت و مقام خود را حفظ کند و طی چندین قرن نسخ خطی و مصور آن همواره تولید و بازتولید شود.
هدف این بود که یعنی از دوره مغول تا به میان دوره قاجار یعنی چند 500-600 سال این سنت نسخه‌های خطی مصور شاهنامه ادامه کرد. خیلی عجبه فکر میکنم که یک شهر اون قدر نفوذ داشته، تاثیر داشته دوران یکی بعد از دیگه.
در نمایشگاهی که در موزه فیتزویلیام گذاشتید قدیمی ترین نسخه خطی که از شاهنامه میشدید مربوط به 200 سال بعد از نوشتن شاهنامه است. چرا پیش از اون هیچ نسخه‌ای در دست نیست؟
ممکنه که بودن ولی در حمله مغول یا در طول زمان خراب شد، ولی میدونیم که متن شاهنامه بود زیرا که میبینیم توی سرامیک و هم در
یعنی فلزکاری.
آره که ابیات شاهنامه هست.
در موزه فیتزویلیامز و همینطور موزه اسمیتسونیان واشنگتن میتوان ظروف سرامیک و فلزی مختلفی را که متعلق به دوران پیش از مغول است دید که بر روی آنها ابیات شاهنامه حک شده. چارلز ملویل معتقد است پس از تثبیت حکومت مغول بود که نگارش نسخ خطی همراه با تصویر شاهنامه معمول شد و تا دوران قاجار یعنی حدود 800 سال ادامه یافت.
به نظر من در دوره مغول اهمیتی بیشتر گرفت زیرا که اول یک دوره تازه در تاریخ ایران یعنی آخر خلافت عباسیان و دوره اسلامی یعنی اول دوره ترکی بود و مغول.
فکر میکنید آیا ممکنه دلیل این که در اون 200 سال اول نسخه ازش نیست این بود که خب در اون دوران عرب بر ایران تسلط داشتند و یک چنین متنی قابل قبول نبوده برای اونا و مردم اون رو مخفی کرده بودند؟
آره فکر میکنم این فکر خوبی است زیرا که کاری شاهنامه خیلی انتیکوارین بود یعنی هماهنگ فکرهای اون زمان اونقدر نبود به نظر من. این نوع شعر حماسی خیلی نبود.
پروفسور چارلز ملویل که شاهنامه را در دانشگاه کمبریج تدریس می‌کند، بیش از 10 سال است که همچنین روی طرح وبسایت شاهنامه کار می‌کند. اطلاعات مربوط به تمام نسخ خطی و آثار دیگر مربوط به شاهنامه را که تا حال به دست آمده می‌توانید روی این وبسایت مشاهده کنید. پروفسور علی انصاری، استاد تاریخ در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند، از سخنرانهای دیگر رشته سخنرانیهای دانشگاه کمبریج در باره شاهنامه بود. او که در حال مطالعه بر روی مفهوم ملی‌گرایی در ایران است، معتقد است یکی از مهمترین عواملی که در ساخت هویت ملی تأثیرگذار است، نقش اسطوره هاست و اسطوره های شاهنامه طی قرن‌ها اسطوره های مردم ایران بود.
یکی از فکرهایی که بعضی از مورخین ایران بعضی وقت و بخصان تو غرب صحبت میکنن، میگن که وقتی غربی آمدن به ایران در قرن 19 هم دیدن ایرانی ها از تاریخ خودشون هیچی نمیدونستن، یعنی از تاریخ باستان خودشون هیچی نمیدونستن. حالا هدف من این بود که من میخواستم این هویت و تفکر تاریخ ایران رو یه نگاه دیگه ای بهش بکنم و بگم که اصلا راست میگن، از ژله ها ایرانیان مثلا از سلسله هخامنشی یادشون رفته بود، ولی تاریخشون و هویت تاریخی که داشتن از شاهنامه میگرفت و اینم خب خیلی مهم بود برشون، برای هویتشون. و شاهنامه نفوذ زیادی که داشت در جامعه ایرانی این بود که خب بود یه شعری بود که مردم که اگر مثلا سواد خوندن نداشتن میتونستن حفظ کنن و اسطوره مهمی بود برای هویتشون. متفکران ملیگری اوایل مثلا قرن 20 وقتی رو این کار میکردن، نه تنها از مثلا تحقیقات جدید و تاریخ جدید استفاده میکردن، ولی هم از شاهنامه استفاده هم میکردن. یعنی نمیگفتن که این اسطوره تاریخه، ولی میگفتن این اسطوره تو جای خودش یه نفوذی داره مهمه برای هویت ایرانی. شاهنامه نشون میده به ایرانی ها که از لحاظ اخلاقی خیلی چیز مهمی بود و متاسفانه بعد از دوره رضاشاه این نفوذ شاهنامه یکم کمتر شد، کمرنگ شد، نه که حالا رفته بود ولی کمرنگ شد. یعنی به جای، واقعا من این اصطلاح رو استفاده میکردم، من گفتم به جای تخت جمشید رفتیم به پرسپولیس، به جای فردوسی رفتیم به کوروش کبیر.
علی انصاری معتقد است با جشن‌های 2500 ساله محمد رضا شاه پهلوی اسطوره شاهنامه کمرنگ شد و به جای آن تاریخ قدیم ایران با کوروش کبیر و داریوش آمد که آن ریشه تاریخی را در تفکر مردم نداشت و به همین خاطر در مقابله با آن اسطوره‌های اسلامی جان گرفت و توانست پیش از انقلاب نقشی سیاسی ایفا کند.
یکی از بحثایی که داشتیم اینه که چون مثلا محمد رضا شاه خیلی درباره تاریخ باستان ایران اصرار کرد و حرف زد و کوروش کبیر رو بزرگش کرد، مردم روبروی این رفتن دنبال مثلا هویت اسلامیشون. بحث من اینه که مردم چون این اسطوره شاهنامه رو گذاشتن کنار که مردم با این آشنا بودن و به جای این یه تاریخ جدید آوردن که مردم با این آشنایی نداشتن، یعنی نزدیک نبودن. یعنی شما درباره جمشید بگین یا رستم بگین مردم یه ایده ای داشتن، ولی درباره کوروش و داریوش و خشایار خب خیلی اطلاع نداشتن اون زمان. بنابراین وقتی که دنبال یه چیزی که محکم بچسبن برای هویتشون رفتن دنبال مثلا اسطوره‌های اسلامی.
پروفسور انصاری میگوید تا پیش از انقلاب 1357 تمام شاهانی که میخواستند موقعیت خود را تثبیت کنند به اسطوره‌های ایرانی تاکید میکردند.
یه مثالی که من استفاده کردم اینجا که مردم معمولا بهش توجه نمیکنن، میگن که مثلا آقا محمد خان قاجار وقتی اومد سلسله خودش رو درست کرد، خب همه میگن که یا اسلامی بود یا ترک بود، ولی خب تاجی که برای خودشون درست کردن تاج کیانی بود و تاج کیانی منظورش چی هست؟ از شاهنامه برداشتن دیگه، میخواستن نشون بدن که ما یه سلسله ایرانی هست، ولی اینی که از ترکمن باشن برشون مهم نبود. متاسفانه ما تو تاریخ ایران که میخونیم معمولا میگن که این ملیگری و هویت ایرانی چیز جدیدیه، یه چیزیه که مثلا آقایون مثل تقی‌زاده و فروغ ایران درست کردن زمان رضا شاه یا به زمان مشروطه. خب اینا از کجا درست کردن؟ اینا هوا که درست نکردن، رفتن دنبال خود ریشه‌های اسطوره‌ای تاریخ ایران، از اینا استفاده کردن. و اگرم به تاریخ خود مثلا 2300 سال پیش ایران هم نگاه کنه، از زمان صفویه تا مثلا نادرشاه تا قاجار، می‌دونید همشون از شاهنامه استفاده کردن.
بپرسید از زال کین خم چراست، به چشم حجبر اندرون نم چراست، که از این سر به سیمین بر ماهرو یکی کودک آید ترا نامجو، از او بچه شیر بیرون کشد، همه پهلوی ماه در خون کشد.
دکتر شیلا کمبی مدیر پیشین بخش خاورمیانه موزه بریتانیا و یکی از مدیران کنونی موزه متروپولیتن نیویورک، یکی دیگر از سخنرانهای برنامه شاهنامه در دانشگاه کمبریج بود. او درباره تأثیر شاهنامه در هنر نقاشی معاصر ایران صحبت کرد و با نشان دادن تابلوهایی از پرویز تناولی، حسین زنده‌رودی و فریدون آف گرفته تا تابلوهای نقاشی‌های جوان‌ترها، نشان داد که تأثیر اسطوره‌های شاهنامه به اشکال و فرم‌های گوناگون در آثار نقاشی مدرن ایران دیده می‌شود. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با او داشتم، او تابلوی تختی خسرو حسنزاده را مثال بارزی از این تأثیر دانست.
خسرو حسنزاده، particularly these تختی pictures, refers in a sense to Rustam because there is this idea of the strong man and the hero.
خسرو حسنزاده در تابلوی تختی در واقع رستم را زنده می کند، یک مرد قوی با اخلاق و مروت که نماد قهرمان برای ایرانی هاست. در این تصویر اگرچه تختی را می بینیم، اما او نماد رستم است با بسیاری از نمادهای دیگری ایرانی در کنارش. از شیلا کمبی می پرسم آیا اسطوره های ایران فقط به زبان و ادبیات ایران ختم می شود یا نمادهای دیگری غیر از شاهنامه نیز در هویت ایرانی مهم است؟
Look at Persepolis, look at Pasargad, look at Çoğazambil. The country's historical heritage, cultural heritage, architectural heritage is one of the richest in the world. There are a million...
به تخت جمشید نگاه کنید، به پازارگاد نگاه کنید، به جاهای دیگر ایران. میراث تاریخی، فرهنگی و معماری ایران یکی از غنی‌ترین ها در جهان است. در ایران 1,000,000 مکان باستانی وجود دارد. این کشور روی آثار باستانی نشسته. چه جای دیگری در جهان با چنین گنجینه غنی می توانید پیدا کنید؟ شاید چین، اما مساحت چین چندین برابر ایران است. با همه اینها شیلا کمبی نقش شاهنامه را در چندین جمله چنین خلاصه می کند.
The ideas are intertwined with Iranian history, but they're also intertwined with ideas that Iranians had of themselves. Over a long, long.
معنای شاهنامه با تاریخ ایران عجین است، اما در این حال با معنایی که ایرانی ها طی سالیان سال از خود داشتن گره خورده و به همین خاطر شاهنامه مخلوق تناوری است، شاید بزرگتر از تخت جمشید. در طول چند ماه برنامه‌های گرامی داشته هزاره شاهنامه در دانشگاه کمبریج و موزه فیتزویلیام این شهر، چند گروه موسیقی ایرانی نیز برنامه‌های اجرا کردند. گروه موسیقی پویا یکی از آنها بود. عباس بختیاری رهبر این گروه درباره شب کنسرتشان به رادیو فردا می‌گوید:
ما در واقع کنسرتمون یک بداهه نوازی بود و کار دشواری بود. ما اگر می‌خواستیم اون چیزی که تصویرگر هویت شاهنامه رو بیان کنیم، در نتیجه موزیسین ها همه دور یک شومینه نشستیم و خواندن شاهنامه و یک ذهنیتی پیدا کردیم از دیرباز، از گذشته، از هویت ایرانیمون و با اون حس رفتیم روی صحنه و خودمون هم نمیدونیم چه اتفاقی افتاد.
در واقع بداهه نوازی کردید، درست؟
بله، بداهه نوازی کردیم، ولی ناخودآگاه ما آخرین قطعه‌ای که اجرا کردیم ناخودآگاه همون آواز باز هوای وطنم رو اجرا کردیم. بله. خب این برای ایرانی خیلی نوستالژیک بود و شاهنامه را ما دیدیمش توی همین تصنیف آخری که اجرا کردیم. هر ستایمون با هم دف زدیم، باز هوای وطنم خوندیم و فکر کنم شاهنامه هم توش بود دیگه. برای ما این که خب در غربت هستیم، دور از ریشه ها و خانواده و همه اون چیزایی که مربوط به هویت ما.
حالا غیر از این یک قطعه هم از شاهنامه اهل حق زدید.
اون گونه که مطرح هستیم، ما یک موسیقی داریم در کشورمون به نام موسیقی کردی که بخشی از این موسیقی هست شاهنامه کردی که اهل حق ها در آویش اهل حق هستن که مسلطن بر این گونه موسیقی. آرش مرادی از نوازندگان چیره دست تنبور که پدرش از اساتید تنبور هستن و اخیراً هم یک سیدی به نام شاهنامه کردی منتشر کردن، بخشی از اون کار رو ما تمرین کردیم، اجرا کردیم و بخشش هم در واقع یک نوع موسیقی بداهه بود بر پایه موسیقی اساطیری ایران.
دستگاه های این نوع موسیقی کدوم ها هستن؟
سعی کردیم ریتما بیشتر در دستگاه چارگاه باشه، چون خب خیلی نزدیکه به حس موسیقی زورخانه‌ای و نقالی و خب عمدتاً شاهنامه‌ای که توسط نقالان بیان میشه. موسیقی‌هایی که ازش استفاده میکنن عموماً در دستگاه چارگاه هست و همینطور سازهای کوبه‌ای نظیر دهل و اخیراً هم که خب دف هم به این 30 سال اضافه شده. سعی کردیم ترکیب بندی سازها به گونه‌ای بود که به حس شاهنامه نیز نزدیک بود.
گزارشی بود از مراسم هزاره شاهنامه فردوسی در لندن و کمبریج. جذابیت شاهنامه 1000 سال پس از آن که حکیم توس نسخه نهایی آن را پیراست و آراست مدیون چیست؟ و چرا ادیبان این متن کهن را شاه کلید ادب و زبان پارسی و همچنین فرهنگ و تاریخ ایران می دانند؟ شهران طبری این پرسش را از نویسنده‌ای معاصر پرسیده که به انگلیسی و فارسی هر دو می نویسد و نوشته‌هایش این زمانی است، اما فرهنگ معاصر ایران را وامدار شاهکار حماسی حکیم توس می داند. آذر نفیسی نویسنده از جمله کتاب لولیتا خانی در ایران و استاد ادبیات انگلیسی در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا،
شاهنامه مثل تمام آثار مهم ادبی نه فقط در یک کشور یعنی در ایران بلکه در تمام دنیا خودش بهترین دلیل وجودی خودشه، ولی فکر میکنم خب برای ایرانیا که تاریخشون همیشه مورد هجوم بوده و تا آمدن برای ایرانی بودن خودشون توصیفی بیارن اون توصیف ازشون گرفته شده، شعر و در اینجا مخصوصا شاهنامه بهترین نماد اون چیزیه که بهش میگیم ایران. من فکر میکنم اینطوری ما به هم به گذشته خودمون وصل میشیم از طریق شاهنامه و اون چیزی رو که در واقعیت از دست دادیم از طریق فردوسی دوباره به دست میاریم.
یکی از مسائلی که در دوران پهلوی شاید در مورد شاهنامه بشه گفت اینه که نفوذ تفکر به طور کلی چپ در ایران خیلی قوی بود و مخالفت اونها با نظام شاهنشاهی باعث شد شاید شاهنامه اونطور که باید متجلی نشه در ادبیات قرن اخیر ایران. فکر میکنید این درسته؟
میدونین متاسفانه شاهنامه به خصوص درست به خاطر اهمیتش همیشه مورد استفاده و سوء استفاده سیاسی بوده، به یه نوعی در خود دوره پهلوی به خاطر اینکه دوره پهلوی به یک نوعی هویتش رو از طریق ایران قبل از اسلام درست میکرد، خب خیلی دولت تاکید میکرد روی شاهنامه و در مقابل اون هم گروه‌های مخالف دولت به خصوص گروه‌های چپ که همیشه ادبیات رو به یک نوعی زائده سیاست می‌دونستن از این موضوع سوء استفاده می‌کردن و فکر می‌کردن که به خاطر اینکه اسم این کتاب حتی شاهنامه است مداحی شاهانه و این اونقدر بچگانه است اینو برداشت از شاهنامه و از یک نوع جهل به یک نوعی میشه گفت جهل مطلق میاد که خب کاریش نمیشه کرد به خاطر اینکه در حقیقت شاهنامه در ارتباط با شاهان ایده فر رو میاره و عدالت و شاه ها در شاهنامه خیلی اوقات دچار اشتباهات بزرگ میشن و کسانی مثل رستم یا زال یا سام که هستن که با نقد شاه، مثلا بهترین مثال شاید کیکاووسه، یادآوری این که وقتی که به خودت خیلی قره میشی و فکر میکنی که پادشاهی و مملکت همیشه از آن توه، حتی اگر پادشاهی مثل جمشید باشی، اون وقتی که دورانت به سر آمده. در حقیقت یکی از بهترین نقدها از حکومت و یکی از بهترین توصیف از این که عدالت چرا باید در مرکز حکومت باشه، اون رو ما در شاهنامه پیدا میکنیم.
با برنامه ویژه هزاره شاهنامه فردوسی در بریتانیا به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
خب دیگه به ساعت 1:30 شب رسیدیم در تهران. با پایان برنامه پیک فرهنگی